وقل رب زدنی علما.
صفحه 35.
فی الدنیا والآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. در دنیا و آخرت، جلسه قبل توضیحش رو دادیم. و از تو میپرسن در مورد یتیمان، بگو اصلاح برای اینها هر اون چی که به نفعشون هست براشون بهتره. اینه در مورد ایتام چگونگی برخورد با اونها، حق و حقوقشون، اموالشون، خودشون، رفتار با اونها، میگه هر چی که به نفع یتیم هست خوبه، انجامش بدید. در مهربونی و اخلاق و محافظت از اموالش در همه زمینه ها، هر چی براشون خوبه، هر چی به نفعشونه، اون مورد تأییده، خیرون. و این تو خالطو هم، و اگر با اونها مخالطه بکنید، نشست و برخاست داشته باشید، مجالست بکنید، رفت آمد داشته باشید، پس اونها برادران شما هستن. خیلی عادی بهشون نگاه بکنید. آدم نسبت به برادرش چطوری دلسوزی و مهر و محبت داره، این ایتام به مثل برادران شما هستن. همینجور خیلی راحت باشون در زندگی نشست و برخاست داشته باشید، مخالطه و مجالست داشته باشید، رفت آمد داشته باشید. والله یعلم المفسد من المصلح، و الله میداند آدم مفسد تبهکار رو از آدم مصلح و دلسوز. امکان داره کسی سوء استفاده بکنه از اموال یتیم و به خاطر منافع خودش این کار رو انجام بده، الله اینها رو میدونه. ولو شاء الله لعنتکم، اگر الله میخواست شما رو به زحمت مینداخت، به رنج مینداخت. میتونست بگه در مورد یتیم هایی که الان ازش سوال شد خیلی مباحث، اما اگرها، تبصره ها، مواد قانونی و اینها بیان بکنه که مثلا کسی نتونه دست درازی بکنه به مال یتیم، و مفصل حکم رو بیان میکرد، فقط خلاصه کرد به دو سه تا جمله: اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح. تمام شد دیگه، به خود شخص و ایمان و وجدانش واگذار شد، نیومد بندهای متول قانونی رو بیان بکنه. میتونست این کار بکنه. و شما در زحمت میافتادید، هم به ضرر یتیم تمام میشد که کسی جرأت نمیکرد بره بهش نزدیک بشه به خاطر حرمت اموالش، و بعد از مهر شما محروم میشد اون یتیم، هم به ضرر شما تمام میشد. پس دانسته الله نخواست شما رو در مورد ایتام به زحمت بندازه، و فضا رو باز کرد، این قانون رو براتون به نسبت یتیم باز کرد. ان الله عزیز حکیم، بدون شک که الله بسیار غالب هست و نیرومند، بر همه چیز مسلط و بسیار حکیمه که به این شکل به شما اجازه داد با ایتام نشست و برخاست داشته باشید و بهشون نزدیک بشید. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، و شما با خانم های مشرک ازدواج مکنید تا زمانی که ایمان نیاوردن. ولأمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، و یک کنیز مؤمن، برده مؤمن، کنیز مؤمن بهتر است از یک خانم آزاد مشرک، اگرچه که اون خانم آزاد شما رو به شگفت میندازه، از نظر زیبایی، جمال، از نظر موقعیت، از نظر درآمد، از نظر کلاس، امکانات، خانواده، از هر نظر شما رو به شگفت میندازه، از نظر سلیقه، خانه‌داری، همسرداری و اصلا سبک زندگی، انواع آشپزی، از هر نظر شما رو به تعجب میندازه، با وجودی که همچه استعدادهایی داره، موقعیتهایی داره، ولی اون کنیز که خرد و فروش میشه، چون مؤمن هست، معتقد به خداست و پایبند احکام خداست، اون کنیزه از نظر قرآن بهتر از این خانمه. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، و شما با مردهای مشرک ازدواج، به ازدواج در نیاورید دخترانتون رو، خواهرانتون رو به ازدواج مردان مشرک در نیاورید، حتی یؤمنوا، تا زمانی که ایمان بیارند. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم، و یک برده مؤمن بهتر است از یک آقای آزاد ولی مشرک، اگرچه اون آقا شما رو به شگفت بندازه. نظر تیپ، نظر پول و ثروت، نظر اخلاق، از هر نظر عالی هست، منتها اون برده چون ایمان به الله داره و بر اساس فرامین الله زندگی میکنه، از این آقا بهتره. نظر قرآن اینه، اولئک یدعون الی النار، اینها به سوی آتش دعوت میدن اون خانم و آقای مشرک. والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، و الله دعوت میده به سوی بهشت، که داره میگه کنیز مؤمن بهتره. به پایان کار، یعنی اعتبار به پایان کار هست، نتیجه یه کار چی باشه، الله داره به سوی بهشت و مغفرت دعوت میده به اذن خودش. و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، و آیاتش رو برای مردم واضح بیان میکنه تا متذکر بشن، اندرز بگیرن و همینها رو اجرا بکنند. و یسالونک عن المحیط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيط، و از تو میپرسند در مورد عادت ماهانه. قل هو اذن، بگو آن سراسر اذیت هست، رنج هست، مریضی هست، درد هست، پس از زنان کناره بگیرید در ایام قاعدگی. محیط ایام قاعدگی و مکان قاعدگی، موضع قاعدگی، از زنها در اون زمان فاصله بگیرید و مجامعت رو ترک بکنید، که سراسر اذیت هست، چون اون موقع هورمون بدن به هم ریخته و جز آزار رسوندن از آن سراسر اذیت، فقط اذیت کردن و آزار رسوندن در اون هست، و به همین خاطر از همسران در اون زمان و در اون مکان فاصله بگیرید، از مجامعت فاصله بگیرید. ولا تقربوهن حتی یطهر، و باشون مقاربت نداشته باشید تا اینکه کاملا پاک بشن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، پس زمانی که کاملا پاک شدند و پاکیزه گردانیدند، حالا مثلا غسل بعد از ایام قاعدگی هم انجام دادند، حالا به سراغشان بیایید، به نزد آنها بروید به گونه ای که الله شما رو امر کرده است، که ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، الله دوست دارد اونایی که توبه میکنند، مرتکب خطایی شدند و توبه میکنند، الله اونها رو دوست داره. و يحب المتطهرین، و پاکیزگان را دوست داره. به صورت کلی متطهرین برای مرد و زن هست، حالا پاکی از قاعدگی، نظافت، رعایت بهداشت، پاکیزگی از نفاس و تمام آلودگی ها، و مرد هم به همین شکل به نسبت آلودگی ها یا اون موقع فاصله گرفتن و رعایت نظافت و بهداشت. کسانی که متطهر هستن، دنبال پاکیزگی هستن، الله آنها رو دوست داره. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، همسران شما کشتزار شما هستن، محل کشت شما، پس به محل کشتتان بیایید هر گونه که خواستید. محل کشت یعنی نسلهای بعدی ایجاد میشن و پرورش پیدا میکنن، انگار مثلا شنیدید حالا کاشت تخمک یا کاشت اسپرم و نطفه و اینها کاشته میشه، در زبان پزشکی میگه همسران شما محل کشتی هستن برای شما، که اگر محل کشت نباشه و کشتزار نباشه، نسل انسان دیگه وجود نداره، کاملا از بین میره. این تعبیر زیبای قرآن، تعبیراتی که هست، آیاتی که هست، قرآن داره با ما معنا میده، داره به ما یه مفهومی داره با همون القا میکنه، به نگاهمون، دیدگاهمون رو میخواد نسبت به یه چیز توسعه بده، که وجود شما انسان ها از زن هاست و همین زن و مردن که بعد میشن پدر و مادر و بعد میشن فرزندانشون که به نسبت اونها احسان و خوبی میکنن. پس همسران شما محل کشت شما هستن، به هر گونه که خواستید به محل کشتتون بیایید. داره میگه فقط به محلی که کشت و تولید فرزند هست بیایید. و قدیمو لانفسکم، و برای خودتون از پیش بفرستید، یعنی برای آینده برنامه ریزی بکنید، یعنی باهوش باشید و برنامه ریزی بکنید. مثلا حالا برای فرزند، یعنی شما پدر دو تا دست داره، مادر دو تا دست داره، دو تا دستای دیگه هم از خدا بگیرید، هدیه بگیرید فرزند، که این دستای کوچک فردا براتون کار بکنه، به فکر آینده باشید. دو تا پای دیگه هم از خدا هدیه بگیرید که آینده اون پاها براتون راه بره. دو تا چش براتون، برا خودتون از خدا هدیه بگیرید که براتون ببینه، بهتون نگاه کنه. دو تا گوش که به دردتون، درد دلتون رو، مشکلاتتون رو بشنوه. گوشهای قشنگ، چشمای قشنگ رو از خدا بگیرید، برنامه ریزی بکنید برای آینده، فرزندان خوب و صالح. و قدیمو لانفسکم و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه. تقوای الله داشته باشید، اونها رو رعایت بکنید که در تمام آیات قبل بیان کرد، به نسبت ازدواج با مشرک، به نسبت یتیم، به نسبت نزدیکی با همسر در غیر محل کشزار یا در محل قاعدگی، ایام قاعدگی، همین ها رو الله مد نظر قرار بدید و پای اینها وایسید. یعنی این واتقوا الله و علموا انکم ملاقو، و بدونید، فراموش نکنید که شما با الله ملاقات کننده هستید، 100% خدا رو ملاقات خواهید کرد. اینو بدونید. و بشر المؤمنین، و بشارت بده به مؤمنان، اونایی که خیشتن دارن، اونایی که این احکام خدا رو میپذیرند و اجرا میکنن، به اونها بشارت بده. ولا تجعل الله عرضه لايمانكم، و الله رو مانع قرار ندید برای قسم هاتون، ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس، که نیکی میکنید و تقوا میکنید و بین مردم اصلاح برقرار میکنید. و الله سمیع علیم، و الله شنوای داناست. یعنی شما اگر میخواد خوبی بکنید، خوبی بکنید، هی خدا رو مورد آماج قسم هاتون قرار ندید، هی قسم و قسم بخورید. هر کار خوبی میخواید انجام بدید با قسم، زیاد قسم نخورید، کارهای خوب انجام بدید، راه تقوا برید، بین مردم کارهای خوب انجام بدید، اصلاح برقرار بکنید، ولی هی قسم نخورید. یک معنا. معنای دیگه که الله رو مانعی برای کارهای خوبتون قرار ندید. یه نفر قسم میخوره که فلان کار خوب رو انجام نمیده، خدا رو اینجا مانع قرار داد، من قسم خوردم که دیگه به تو کمک نکنم، من قسم خوردم که پا تو خونه تو نذارم. ان تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس. دو نفر قهرن، از یکی بعدش میاد قسم میخوره که کاری به کارشون نداشته باشه، بذار قهر باشن، چون قسم خورده دیگه اون کارها رو انجام نمیده. میگه خدا رو مانع کارهای خیر قرار ندید که حالا قسم خوردید به اسم خدا و دارید کارهای خوب رو رها میکنید، در حالی که خود الله کارهای خوب رو دوست داره و امر کرده که انجام بدید. حالا خود الله قسم خوردید و شده مانع برای کارهای خوبتون، میگه شما این کار رو انجام ندید. اگر کسی قسمی هم خورده که این کارهای خوب رو انجام نده، قسمش رو بشکنه و اون کارهای خوب رو انجام بده، خدا از کارهای خوب خوشش میاد. والله سمیع علیم، و الله نسبت به همه چیز شنواست و نسبت به همه چیز آگاهی دارد. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.